درس 11 معنای وحی خیرات به ائمه در تفسیر آیه مبارکه و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في كتابه الكريم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. خداوند عز وجل می‌فرماید ما حضرت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را ائمه قرار دادیم که به امر ما هدایت می کنند و کارهای پسندیده را به آنها وحی کردیم و اقامه نماز و ایتاء زکات را به آنها وحی نمودیم و آنها از زمان قبل روش و مسلکشان این بود که ما را عبادت می نمودند. در مباحث گذشته پیرامون کیفیت هدایت به امر خدا و شرایط تحقق آن بحث و از آیات قرآن استنتاجاتی نمودیم. اینک راجع به جمله دیگر آیه که می‌فرماید و اوحینا الیهم فعل الخیرات بحث نموده و معنی آن را استنتاج می‌نماییم به حول الله و قوته. در این جمله خدا می‌فرماید نفس افعال خیری که آنها انجام می‌دادند وحی ما بود، چون مصدر مضاف افاده تحقق فعل را در خارج می‌کند. اگر کسی بگوید یعجبنی احسانک و فعلک الخیر، از آن استفاده می‌شود که احسان و فعل خوبی که نموده‌ای مرا مسرور نمود. اما اگر بخواهند بگویند که احسان تو و فعل نیک تو پس از این مرا مسرور می کند، مصدر را اضافه نمی کنند، بلکه یا قطع از اضافه می نمایند یا فعل را با ان مصدریه ذکر می کنند و می گویند یعجبنی ان تحسن و ان تفعل الخیر، یا آنکه یعجبن الاحسان لک و الفعل لک، مانند آیاتی که در قرآن به عنوان تشریع احکام بیان شده و منظور به جای آوردن آن افعال است در زمان مستقبل از وقت خطاب. در آن آیات ان مصدریه به کار برده شده است، مانند ان تصوموا خیر لکم و امرتو ان اعبد الله و ان لا تعبدوا الا الله و ان اقیموا الصلاة. اما در آیه مورد بحث نمی فرماید و اوحینا الیهم ان تفعلوا الخیرات، به آنها وحی نمودیم که خیرات را به جای آرید، بلکه می فرماید افعال خارجی که از آنها سر می زد عین وحی ما بود، ما وحی کردیم به آنها افعال خیری را که انجام می دادند. در این صورت نفس فعل آنها مورد وحی است، بنابراین باید دید چگونه ممکن است فعل مورد وحی واقع شود. برای روشن شدن این مطلب از قرآن مجید شاهدی می آوریم و اوها ربک الى النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یعرشون ثم کلی من کل ثمرات فسلکی سبل ربک زللن یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس ان فی ذلک لآیة لقوم یتفکرون. خدای تو به زنبور عسل وحی فرستاد به اینکه در کوها و درختها و در سقفهای منازل برای خود خانه درست کن، سپس از تمام میوه‌جات بخور و با حالت تسلیم و پذیرش راه‌هایی که خدا به تو معرفی کرده بپیما. آیا این وحی که به زنبور عسل کرده است مانند وحی به قلب پیغمبران بود که در هر لحظه بر قلب زنبور عسل وحی می رسیده که این قسم خانه بساز، در اینجا سکنا گزین، روی این گل بنشین، سپس روی آن گل، روی گل بدبو منشین، یا آن که این طور نیست، بلکه خداوند به قسمی این حیوان عجیب و لطیف را خلق فرموده است که تمام کارهای او به اراده خدا انجام پذیرفته و این حیوان معصوم بدون هیچ دخالتی از نفس اماره و آرزوهای باطل و شخصیت طلبی ها طبق برنامه معین که خدا در عالم تکوین برای او مقرر داشته است، در هر لحظه به امر و اذن پروردگار در راهی که خدا معین نموده سیر می کند و طبق دعوت فطرت از روی این گل بر روی آن گل می نشیند و شیره گل خوشبو را می مکد، در سقف ها و کوه ها و درخت ها خانه هندسی شکل عجیب می سازد. این وحی را وحی تکوینی گویند، یعنی خدا در عالم تکوین و خارج تمام افعال و سکنات او را خود تنظیم نموده و بدون دخالت امر خارج که او را در سیر تکاملی خود از صراط مستقیم خارج کند، او را در راه‌ها و طرق سعادت و اعمال نیک طبق برنامه آفرینش حرکت می‌دهد. آیه مبارکه قرآن می‌فرماید که ما فعل خیرات را به آنها وحی کردیم، یعنی تمام افعال پسندیده که از آنها ظهور می کند به اذن ما و امر ما بوده و ملکوت آنها در دست ماست و بنابراین اعمال آنها بدون دخالت هیچ فکر نفسانی و هوای خودپسندی از آنها سر می زند. آنها اعتبار اندیش نیستند و برای محافظه کاری فعلی انجام نمی دهند و برای به جا آوردن کاری در اعتبارات واهیه نمی افتند که سپس کار خود را بر اساس مصلحت تخیلیه به جای آورند، بلکه از تمام این مراحل عبور نمودند. اراده آنها اراده خدا و فعل آنها از ضمیری پاک و بی آلایش بدون شائبه منفعت طلبی و ملاحظه اجر و پاداش و عاقبت اندیشی از آنها سر می زند. آنها افرادی هستند که خود فعل جزای آنهاست و در صدد جزایی خارج از نفس و حقیقت فعل خود نیستند. این فعل فعل خداست که به اراده و مشیت خدا از آینه وجود و سقع نفس آنها هویدا و از مجرا و مجلای وجود آنان طلوع می کند. بنابراین می توان گفت که نفس فعل آنان وحی خداست. انسان تا هنگامی که چشمش به جمال پروردگار گشوده نشده و کم کم مراتب هستی خود را فراموش ننموده و به خدا هست نشده است، تمام افعال را از خود می بیند و حتماً برای غایت و نتیجه‌ای انجام می دهد. ولی اگر در مرحله عبودیت قدم به صدق گذاشت، رفته رفته در اثر مشاهده قدرت و علم مطلق خدا و انکشاف مراحل توحید در وجود وی، دیگر از خود وجود و هستی ادراک نمی کند تا آنکه برای بقا و حفظ آن یا برای جلب نفع و رفع ضرر کاری انجام دهد. خود را در دست قدرت پروردگار چون موم در مشت قوی پنجهی خاضع و تسلیم ملاحظه می نماید، چون با طلوع خورشید حقیقت و مشاهده جمال مطلق و حیات و علم مطلق وجود خود را سراب دیده و نمی تواند چیزی را برای خود و به مصلحت خود انجام دهد. هر کاری که از او در این صورت و این حال سر می زند کار حق است و بس. در حدیث قدسی که فریقین روایت کرده اند، خدا می فرماید لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احبه فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به و یده التی یبتش و بها، پیوسته بنده مطیع من به سبب به جا آوردن کارهای مورد رضا و پسند من که او را جبران تکلیف ننموده ام و خود به شوق و رغبت انجام می دهد به من تقرب می جوید و نزدیک می شود تا به سرحدی می رسد که من دوستدار او خواهم شد و چون او را محبوب خود قرار دادم من گوش او می شوم که با او می شنود و من چشم او می شوم که با او می بیند و من دست او می شوم که با او اخذ می کند. یعنی در آن حال گوش را از خود نمی بیند بلکه گوش او مجرایی است که به وسیله آن خدا می شنود و به وسیله چشم او خدا می بیند. آیه مبارکه قرآن و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما دلالت بر همین مقام دارد. ای رسول ما، در آن وقتی که تو تیر انداختی، تو تیر نینداختی، بلکه خدا تیر انداخت. آیه مبارکه ید الله فوق ایدیهم نیز بر این معنا دلالت می کند. دست خدا بالای دست آنان است. بل جمله از آیه مبارکه و اوحینا الیهم فعل الخیرات استفاده می شود که امام کسی است که حقا باید از مراتب نفس و خودی عبور نموده و به مراحل توحید حقیقی وارد شده و با وجود طلوع آفتاب عالمتاب و ظهور ذات مقدس حق جل و علا در مرائی کائنات و جلوه او در ماهیات امکانیه از خود ظهور و بروز ندیده بلکه اصل هستی خود را مندک در هستی حضرت مفیض الوجود بنماید و فعل او و گفتار او و سکون و حرکت او و قیام و قعود او و جنگ و صلح او فعل خدا گردد. اگر کسی به این مرحله رسید قابلیت امامت را به اذن خدا دارد و الا فلا، چون امام یعنی کسی که مأموم را به مقام و محل و مقصود خود رهبری می کند. کسی که از شوائب نفس اماره بیرون نیامده است اگر امام شود تمام مأمومین را به محل و مقام خود که امیال نفسانی باشد دعوت می کند و بدیهی است که این دعوت دعوت به خدا نبوده بلکه دعوت به نفس است. امام با این خاصه ای که ذکر شد چون فعلش فعل حق و قولش قول حق می شود لذا حجت است، چون فعل و قول حق حجت است. بنابراین باید از او پیروی کرد و بر کار او خرده نگرفت، زیرا خرده گرفتن بر او خرده گرفتن بر فعل حق است و شخص خردگیر باید به نفس خود مراجعه نماید و عیب را در آنجا جستجو کند که به واسطه جهل و فقدان معرفت و نشناختن امام عیبی را بدو نسبت داده است. ممکن است بسیاری از افراد نیک و صالح العمل باشند ولی چون از خودی خود برون نیامده اند امام را نشناسند. مرتبه امامت مرتبه ایست بس رفیع. در اصول کافی در کتاب حجت مرحوم کلینی با اسناد خود از ابان از احول نقل می کند که زید ابن علی ابن الحسین علیه السلام چون مورد طلب خلیفه قرار گرفت و در دنبال او جاسوسان می گشتند در حالی که خود را مختفی نموده بود، من بر او وارد شدم، به من گفت ای ابا جعفر، اگر فردی از ما بر علیه خلیفه خروج کند، رأی تو در این باره چیست؟ آیا تو هم برای کمک با او خروج خواهی نمود؟ من در پاسخ او گفتم، اگر آن که بر خلیفه خروج کند مانند پدر تو، حضرت علی ابن الحسین، و برادر تو حضرت امام محمد باقر باشد، من برای حمایت او خروج می کنم. احول می گوید زید به من گفت من اراده خروج دارم که با این قوم مجاهده نمایم، تو هم با من خروج کن. من گفتم چنین کاری نمی کنم، فدایت گردم. زید گفت آیا جان خود را خیلی دوست داری و از کمک ما دریغ می کنی؟ گفتم نه، جان من یک نفسی بیش نیست، ولی مطلب جای دیگر است و آن این که اگر زمین دارای امام و حجت است، چون این خروج تو بدون اذن و دستور اوست، بنابراین افرادی که با تو خروج کنند هالک و افرادی که تخلف ورزند و خروج نکنند ناجی و رستگار خواهند بود. و اگر زمین دارای امام و حجتی نیست، بنابراین افرادی که با تو خروج کنند یا نکنند در مرتبه مساوی و در منزلت برابرند، چون هر دوی آنها کار را روی اختیار خود انجام داده و طبق دستور حجت خدا نبوده است. زید به من گفت ای ابا جعفر، من با پدرم در سر سفره می نشستم. پدرم برای من لقمه بزرگ می گرفت و لقمه داغ را سرد می نمود تا خنک شود و به من می داد از روی شفقت و مهری که با من داشت. چگونه می شود با من شفقت نکند و از آتش دوزخ به علت عدم معرفی امام مرا نرهاند؟ آیا می شود تو را بدین امام معرفی کند و به من امام را معرفی ننماید؟ من به زید عرض کردم فدایت شوم. روی شفقتی که پدرت با تو داشته و از آتش تو را می رهانیده است، امام را به تو معرفی ننموده است، چون خوف داشته است که اگر معرفی کند و تو نپذیری داخل در آتش خواهی شد، ولیکن به من امام را خبر داده و معرفی نموده است. اگر من اطاعت او را گردن نهم و معرفی او را بپذیرم، نجات پیدا می کنم و اگر نپذیرم، پدرت بر من باکی نداشته است که داخل آتش گردم. سپس به زید گفتم فدایت شوم، آیا شما افضلید یا انبیا؟ زید گفت بلکه انبیا افضلند. گفتم یعقوب به فرزندش یوسف گفت یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. ای فرزند من، خواب خود را با برادران خود مگو، زیرا آنها بر علیه تو مکر و حیله خواهند نمود. چرا یعقوب برادران را از خواب یوسف خبر نکرد و مخفی نمود؟ به جهت آن که بر فرزندش یوسف شفقت و مهربانی داشت و می دانست که در اثر افشاء خواب یوسف را هلاک می کنند. همینطور پدرت چون به تو شفقت و مهر داشته، معرفی امام را از تو مختفی داشته، چون می دانسته اگر بگوید و قبول نکنی داخل در آتش خواهی بود. زید گفت قسم به خدا که چون این مطالب را گفتی، من هم به تو بگویم که صاحب تو حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در مدینه به من خبر داد که تو کشته خواهی شد و به دار آویخته می شوی و در نزد آن حضرت صحیفه ایست که در آن قتل و به دار کشیده شدن من نوشته شده است. احول می گوید چون برای عزم حج حرکت کردم، این جریان مناظره با زید را خدمت حضرت صادق علیه السلام بازگو نمودم. حضرت فرمودند حجت را بر او تمام کردی و راه را از جلو و عقب و راست و چپ و بالا و پایین بر او بستی و در محاجه و مناظره با او کوتاهی ننمودی. احول اسمش محمد ابن نعمان است، از اصحاب خاص حضرت صادق علیه السلام است و چون در زیر تاقی دکان داشته است، لذا او را مؤمن الطاق گویند، ولیکن اهل سنت به جهت زبردستی او در فن مناظره و در این حال عداوتی که بعضی از آنها حتی با اصحاب اهل بیت دارند، او را شیطان الطاق می گویند. زید ابن علی ابن الحسین دارای مقامی عالی بود و در تقوا و زهد و غیرت و ایثار و انفاق و عبادت سرآمد روزگار بود و چون شهید شد، حضرت صادق متأثر شدند و بر او گریستند و طلب رحمت نمودند. ولی با تمام این کیفیات مقام امام چیز دیگری است و زید از مقامات امام ابداً خبری ندارد. زید در مقابل انحراف و جنایات منصور دوانیقی به علت قصور دید و عدم تشخیص مصالح قائی امت جام صبرش لبریز شد و آنقدر سعه نفس نداشت که بتواند تحمل کند. لذا بر علیه او قیام کرد. ولی امام کسی است که ابداً در مقابل ظلم ها خسته نگردد و چون ضیق نفس در او نیست، مادام که به مصلحت اسلام و جامعه مسلمین نباشد، دست به اقدام خونی نزند و به احساسات خود یا همنشینان و القاعات آنان متأثر نگردد. حس انتقام در او نبوده باشد و برای ارضا و تشفی غرائز و امیال خود اقدام نمی کند، بلکه تمام کارهای او طبق عالی ترین برنامه انسانیت برای هدایت خلق به اعلی درجه کمال بوده باشد. در این صورت جنگ و صلح او هر دو مصلحت بوده و هر یک از آنان فعل خداست. حرکت و سکون او فعل خداست و باید از او پیروی نمود. باری، مقام امامت عهده‌داری رسالت خدا و هدایت نفوس مردم به خداست و شایسته این مقام نیست مگر کسی که نفسش آنقدر سعه پیدا نموده و از علوم خدا بهره یافته و به حیات خدا زنده شده و از مراحل نفس و امتحانات به کلی رسته باشد. امیرالمؤمنین علیه السلام نفس رسول الله بود و پیغمبر اکرم در مواطن بسیاری به این موضوع تصریح فرمود. البته این تصریح نه از نقطه نظر ظاهر و تعارفات اعتباریه و ابلاغات عادیه بر مردم بود، بلکه بر اساس ادراک واقع و وقوف بر مراتب و مقامات و استعدادات غیر متناهیه آن حضرت بود که این تصریحات کاشف و نماینده آن واقعیت می باشد. و طبق تصریح آیه قرآن در قضیه مباهله، نفس رسول خدا و به منزله آن حضرت شمرده شد، چنان که فخر رازی در زیل تفسیر آیه مباهله به این واقعیت اعتراف می کند. قندوزی می گوید اخرج صاحب المناقب عن جعفر الصادق عن ابی عن جده علی ابن الحسین ان الحسن ابن علی علیهما السلام قال فی خطبته قال الله تعالی لجدی صلی الله علیه و آله حین جهده کفرت اهل نجران و حاجو. صاحب مناقب از امام جعفر صادق علیه السلام، از پدرش، از جدش حضرت علی ابن الحسین علیهما السلام روایت کرده است که حضرت امام مجتبی حسن ابن علی علیهما السلام در خطبه خود فرمودند خدای تعالی در هنگامی که کفار و منکرین از اهل نجران دعوت جدم رسول الله را قبول نکرده و رد کردند، به جدم چنین خطاب فرستاد: فقل تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الكاذبین. بگو بیایید بخوانیم پسرانمان را و پسرانتان را و زنانمان را و زنانتان را و جانهایمان را و جانهایتان را، و سپس به درگاه خدا ابتهال و تضرع نموده و لعنت و دورباش از خدا را بر دروغگویان قرار دهیم. فأخرج جدي صلى الله عليه وآله معه من الأنفس أبي ومن البنين أنا وأخي الحسين ومن النساء فاطمة أمي. در این حال جد من صلى الله عليه وآله از جانها که باید با خود ببرد پدرم را برداشت و از پسران من و برادرم حسین را و از زنان مادرم فاطمه را. فنحنو اهله و لحمه و دمه و نفسه و نحنو منه و هو منا. پس ما اهل رسول الله هستیم و گوشت او و خون او و جان او هستیم و ما از او هستیم و او از ماست. ثم قال و فی عیون الاخبار عن الریان ابن سلت قال الرضا رضی الله عنه ان الله من انفسنا نفس علی. و در کتاب عیون اخبار الرضا از ریان ابن سلت روایت است که حضرت امام رضا علیه السلام فرمودند خداوند از لفظ انفسنا در آیه مبارکه نفس علی را قصد کرده است. و مما یدل علی ذلک قول النبی صلی الله علیه و آله لتنتهین بنو ولیعه او لأبعثن الیهم رجلا کنفسی یعنی علی ابن ابی طالب فهذه خصوصیت لا یلحقهم فیه بشر و قد تقدم فی الباب الخامس. و دلیل آن این که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند بنو ولیعه باید دست از تمرد خود برگرداند، وگرنه من کسی را برای جنگ با آنها می فرستم که مثل نفس من باشد و مرادشان از آن کس که حکم جان رسول الله را داشت علی ابن ابی طالب بودند. پس این یک خصوصیتی است که در علی است و هیچ فردی از افراد بشر نمی تواند به این مقام دسترسی پیدا کند. سپس می گوید اخرج احمد ابن حنبل فی المسند عن عبدالله ابن حنتب قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لوفد سقیف حین جاؤو لتسلمن او لأبعثن الیکم رجلا کنفسی لیضربن اعناقکم ولیسبین ذراریکم ولیأخذن اموالکم فالتفت الى علی و اخذ بیده فقال هو هازا مرتین. احمد ابن حنبل در مسند خود از عبدالله ابن حنتب روایت کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله به جماعتی از ثقیف که بر آن حضرت وارد شده بودند فرمودند باید تسلیم شوید، وگرنه من می فرستم به سوی شما مردی را که حکم جان مرا دارد تا گردنهای شما را بزند و اولاد شما را اسیر کند و اموال شما را بگیرد. سپس حضرت به سوی علی ابن ابی طالب توجه نموده و دست او را گرفتند و دوبار فرمودند آن مرد این است. و نیز گوید اخرج احمد ابن حنبل فی المسند و فی المناقب ان رسول الله قال لتنتهین یا بنی ولیعه او لأبعثن الیکم رجلا کنفسی یمزی فیکم امری یقتل المقاتله و یسب الذریه فالتفت الى علی فاخذ بیده و قال هو هذا مرتین. و سپس گوید عین این حدیث را موفق ابن احمد خارزمی مکی به همین الفاظ تخریج نموده است. احمد ابن حنبل در مسند خود گوید و نیز در مناقب خود آورده است که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند ای بنی ولیعه دست از تمرد و سرکشی بردارید، وگرنه من برمی انگیزم به سوی شما مردی را که حکم نفس مرا دارد و امر مرا در باره شما اجرا می کند، با مردان جنگی شما جنگ می کند و ذریه شما را اسیر می کند. و پس از این گفتار رسول خدا به سوی امیر المؤمنین علیه السلام التفات نموده و دست او را گرفته و دوبار فرمودند آن مرد این است. و نیز از کتاب مشکات نقل می کند از حبیش ابن جناده رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی منی و انا من علی ولا یعدی انی الا انا او علی. حضرت رسول الله فرمودند علی از من است و من از علی هستم و ذمه مرا هیچ کس نمی تواند ادا کند مگر خود من یا علی. و سپس گوید این حدیث را ترمذی روایت کرده است و احمد ابن حنبل ایزن از حبیش ابن جناده روایت کرده است و ترمذی گوید هازا حدیث حسن قریب صحیح. و همچنین این حدیث را ابن ماجه از ابن جناده روایت کرده است و نیز گوید که در مشکات از عمران ابن حسین رضی الله عنه روایت کرده است که قال النبی صلی الله علیه و آله قال ان علی منی و انا من و هو ولی و کل مؤمن بعدی، رواه ترمذی. و نیز گوید هموینی در فرائد السمتین با اسناد خود از علی کرم الله وجهه روایت کرده است که قال اهدی الی رسول الله صلی الله علیه و آله قنو موزت یقشر الموزع بیده و جعلها فی فمی فقال قائلون یا رسول الله انک تحب علی قال او ما علمت ان علی منی و انا من علی. از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده است که فرمود برای رسول خدا شاخ موزی به هدیه آوردند. حضرت موز را با دست خود پوست می کند و در دهان من می گذارد. گوینده ای گفت ای رسول خدا تو علی را دوست می داری؟ حضرت فرمود آیا نمی دانی که علی از من است و من از علی هستم؟ و نیز گوید احمد ابن حنبل در مسند خود از حبیش ابن جناده سلولی روایت کرده است که قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول علی منی و انا من ولا یعدی انی الا انا او علی. و نیز گوید در کتاب مناقب از عطیت ابن سعد اوفی از مخدوج ابن زبیر زهلی روایت است که قال نزلت آیه اصحاب الجنت هم الفائزون فقلنا یا رسول الله من اصحاب الجنه. مخدوج ابن زبیر گوید که چون آیه ان اصحاب الجنت هم الفائزون بر رسول خدا نازل شد عرض کردیم ای رسول خدا اصحاب بهشت چه کسانند؟ قال من اطاعنی و والا علی من بعدی. فرمود کسی که مرا اطاعت کند و علی را بعد از من سرپرست و صاحب اختیار خود قرار دهد. و اخذ رسول الله صلی الله علیه و آله به کف علی فقال ان علی منی و انا من فمن حاده فقد حادنی و من حادنی اسخط الله عز و جل. در این حال حضرت رسول الله دست علی را گرفته فرمود حقا علی از من است و من از علی هستم. پس کسی که با او ستیزگی کند با من ستیزگی نموده و کسی که با من ستیزگی کند خداوند عز و جل را به خشم درآورده است. ثم قال یا علی حربک حربی و سلمک سلمی و انت العلم بینی و بین امتی. و سپس فرمود ای علی جنگ کردن با تو جنگ کردن با من است و مسالمت با تو مسالمت با من. تو پرچم هدایت و نشانه رهبری هستی بین من و بین امت من. قال عطیه سألت زید بن ارقم عن حدیث مخدوج قال اشهد الله لقد حدثنا به رسول الله. عطیه که این حدیث را از مخدوج ابن زبر شنید می گوید من از زید ابن ارقم که او نیز از اصحاب رسول خدا بود پرسش کردم از این حدیث. زید گفت خدا را گواه می گیرم که خود این حدیث را از رسول خدا شنیدم. و نیز قندوزی گوید و فی المناقب عن جابر ابن عبدالله رضی الله عنهما قال لقد سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول ان فی علی خصالا لو کانت واحدت منها فی رجل اکتفا بها فضلا و شرفا. جابر ابن عبدالله میگوید من از رسول خدا درباره علی ابن ابی طالب مناقب و فضائلی شنیدم که هر یک از آنها اگر در کسی یافت می شد برای فضیلت و شرافت او کافی بود. قوله من کنت مولاه فعلی مولا، یکی آن که فرمود من مولای هر کس هستم علی مولای اوست، و قوله علی منی که هارون من موسا، و دیگر آن که نسبت علی با من مانند نسبت هارون پیغمبر با برادرش حضرت موسی است، و قوله علی منی و انا من، و دیگر آن که علی از من است و من از علی هستم، و قوله علی منی کنفسی طاعته طاعتی و معصیته معصیتی، و دیگر آن که مقام و منزلت علی نسبت به من مانند جان و نفس من است نسبت به من، پیروی از او پیروی از من و مخالفت با او مخالفت با من است، و قوله حرب علیین حرب الله و سلم علیین سلم الله، دیگر آن که ستیزگی با علی ستیزگی با خداست و صلح و آشتی با او صلح و آشتی با خداست، و قوله ولی و علیین ولی الله و عدو و علیین عدو الله، و دیگر آن که دوست علی دوست خدا و دشمن علی دشمن خداست، و قوله علی حجت الله علی عباده، و دیگر آن که علی حجت خداست بر بندگانش، و قوله حب علیین ایمان و بغضه کفر، و دیگر آن که مودت و دوستی با علی ایمان و بغض با او کفر است، و قوله حزب علیین حزب الله و حزب اعدائهی حزب شیطان، و دیگر آن که جمعیت و طرفداران علی حزب خدا هستند و جمعیت و طرفداران دشمنان علی حزب شیطانند، و قوله علی مع الحق و الحق معه لا یفترقان، و دیگر آن که علی با حق است و حق با علی است هیچگاه از هم جدا نمی شوند، و قوله علی قسیم الجنت و النار، و دیگر آن که علی قسمت کننده بهشت و دوزخ است، و قوله من فارق علی فقد فارقنی و من فارقنی فقد فارق الله، و دیگر آن که کسی که از علی دوری جوید از من دوری جسته و کسی که از من دوری بجوید از خدا دوری جسته است، و قوله صلی الله علیه و آله شیعت و علیین هم الفائزون یوم القیامه، و دیگر آن که پیروان و شیعیان علی آنانند که رستگار خواهند بود. از مجموع این روایات استفاده می شود که حضرت رسول الله هم از نقطه نظر باطن و معارف الهی و اطلاع بر اسرار غیبیه و نیز از نقطه نظر ظاهر در تمام شؤون علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیه السلام را در بیت خود و حرم خود که حرم خداست جای داده و همیشه در سر و شهادت و ظاهر و پنهان با آن حضرت بوده، دو نفس بودند که از یک اصل منشعب شده اند. بالاخص در آن فقره از روایت که فرموده است لا یعدی انی الا انا او علی، منظور آن است که این بار رسالت و هدایت مردم را به سوی خدا از نقطه نظر ظاهر و باطن یعنی با سیطره بر نفوس و ملکوت آنها کسی نمیتواند حمل کند مگر خود من یا علی، و بنابراین آن حضرت در تمام مقامات و درجات رسول خدا شریک بوده است. یک درجه مقام حمد و به دست داشتن لوای حمد است که طبق روایات بسیاری آن لوا به دست امیرالمؤمنین است، یعنی کسی مانند آن حضرت خدا را نشناخته و بنابراین نتوانسته خدا را آنطور که سزاوار مقام عالی و رفیع اوست حمد کند، و همچنین مقام شفاعت در روز قیامت به دست آن حضرت و ذریه و رسول خداست. ما طی مباحث گذشته بعضی از مقامات امیرالمؤمنین را نقل کردیم، مانند آن که آن حضرت قسمت کننده بهشت و دوزخ است و پروانه عبور دهنده از صراط و ساقی کوثر و نیز مقام شفاعت و میزان عمل. باید دانست که انتساب حضرت به این صفات منافات با قدرت خدا ندارد، بلکه عین صفاتی است که در خداست و به واسطه اعطا به امیرالمؤمنین علیه السلام از خدا منسلخ و جدا نشده و خدا بیکاره نگشته، بلکه عین صفات خداست که از آن حضرت که دارای ولایت کبراست ظهور می کند، بلکه نفس ولایت عین تجلیات و ظهورات حضرت حق است. پس آنچه هست راجع به خداست و بس، و در مقام ولایت صرفاً نیاز و احتیاج به ذات مقدس اوست. همینطوری که در این عالم ماده که موجودات مقدر و محدودند، علم و قدرت در بین آنها قسمت شده و هر موجودی به فراخور حال و وسعت خود بهره‌ای گرفته است و این تقسیم منافات با وجود منبع علم و قدرت و حیات در خدا نیست و قسمت کننده اینها جز خدا نیست و ظهورات تقسیم در هر مرحله عین ظهورات خداست و بس، همانطور در عالم ملکوت و عقل قسمت کننده خداست و بهره و تقسیم از صفات و اسمای او خارج نیست و مقام ولایت که تقسیم علوم و معارف و حیات را بر دلها می نماید همان عمل خداست و بس. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. بنابراین در قیامت که عالم ظهور و بروز است، هیچ کس جز مشاهده قدرت و عظمت و حیات خدا مشاهده دیگر ندارد و تمام موجودات در مقابل آن ذات مقدس صفر و فقیرند. یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شی. روز قیامت روزی است که همه مردم ظهور و بروز دارند و چیزی از آنها بر خدا مخفی نخواهد بود. و برزو لله الواحد القهار. و بروز و ظهور پیدا کردند برای خداوند واحد قهار. ولو یر الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة لله جمیعا. و اگر می دیدند افرادی که ستم روا داشته اند در آن وقتی که عذاب را مشاهده می کردند که تمام مراتب قوت و قدرت اختصاص به خدا دارد و بالجمله تمام صفات و اسماء خدا که در قرآن مجید حذف شده است، مانند ان الله هو الرزاق و ذو القوة المتین، به درستی که حقا خداوند تنها روزی دهنده است و او دارای قوت استوار است. ولله الحمد، تمام مراتب و درجات ستایش و تمجید از هر موجودی به هر موجودی اختصاص به ذات خدا دارد. والله لا اله الا هو، خداست که هیچ معبودی و مقصودی جز او نیست. و هو الحی القیوم، اوست تنها موجود زنده و قوام همه کائنات. و انه هو السمیع البصیر، به درستی که اوست که تنها و فقط شنوا و بیناست. و انه هو السمیع العلیم، در آن عالم ظهور نموده و انحصار آنها به ذات آنها به ذات مقدس حق مشهود است. مقام ولایت نفس آن صفات و اسماء است نه غیر از آن، و بنابراین ظهور آن صفات و اسماء به ولایت نامیده می شود و بس. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.